اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صل الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام بفرماید، توفیق توسل و توجه ویژه به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نصیب همه ما بفرماید و نام ما را امشب جزء عزاداران حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه ما ثبت بفرماید انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. در بین ادعیه و زیارات و مجموعه تعالیم اهل بیت علیهم السلام به موارد متعددی و تعابیر گوناگونی برخورد می‌کنیم که در اون تعابیر اهل بیت علیهم السلام به زبان‌های مختلف با ادبیات گوناگون به ما تعلیم فرمودند و از ما خواستند که ما معرفتمون رو به اون بزرگواران زیاد کنیم، اونها رو بشناسیم. مثلا در زیارت شریفه جامعه کبیره فقرات متعددی بر این مطلب دلالت میکند. مثلا فرموده است مستبصرون به شأنکم. وقتی زیارت میخونیم برای اهل بیت علیهم السلام در زیارت جامعه کبیر عرض میکنیم مستبصرون به شأنکم، من مستبصر هستم، یعنی دنبال بصیرت هستم، دنبال بینایی بینش نسبت به شأن شما اهل بیت، جایگاه شما. خب آیا ما به این بصیرت رسیدیم؟ خب تا حدی رسیدیم، طبعا تا حدی هم نرسیدیم. در بین شیعیان و دوستان اهل بیت هر کسی به اندازه‌ای به حدی بصیرت به شأن و جایگاه اهل بیت دارد. ما اطلاع کافی، معرفت کافی به مقامات و فضائل و جایگاه اهل بیت علیهم السلام نداریم. حتی به شیعیان اون بزرگوار هم همینطوره. شیعیان خالص و بزرگ اهل بیت اونها هم شأنی دارند، مقامی دارند. ما مکلف هستیم، موظف هستیم که به شأن و جایگاه شیعیان اهل بیت هم معرفت پیدا کنیم، بصیرت پیدا کنیم. کما اینکه در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها در زیارت نامه این مطلب مطرح شده، فإنّ لکه عند الله شأنا من الشأن، در زیارت حضرت ابوالفضل هم هست. خب اینها غیر از ائمه هستند اما شأنی از شأن دارن، قدرم من القدر، حدی قدری اندازه ای دارن نزد خداوند. از ما خواسته شده اونها رو بدونیم. در زیارت جامعه مستبصرون به شأنکم، در فقره دیگری میخوانیم عارفون به حقکم، من چنین حالی دارم، چنین چیزی را میطلبم، چنین امری را میخواهم که معرفت پیدا کنم به حق شما. در بحث زیارت‌های اهل بیت وارد شده، هر کس اهل بیت را زیارت کند عارفاً به حقه، معرفت به حق امام داشته باشد، که بسیار مقام بلندی است معرفت به حق اهل بیت، خیلی مطلب مهمی است. ما در تمام عمرمون باید تلاش بکنیم، در این جهت باید باشیم، همیشه باید سعی کنیم معرفتمون رو به اهل بیت بیشتر کنیم. فرض بفرمایید قیامت رو، صحرای محشر رو تصور کنید. در صحرای محشر هست و محشور شدیم و قیامت کبرا به پا شده و دنیا رو عبور کردیم، رجعت، برزخ، همه رو عبور کردیم، قیامت شده، مراحل و مراتب قیامت رو هم عبور کردیم. اون مرحله آخری است که میخواد با شفاعت و با غیره و اینطور امور تکلیف اهل بهش و اهل جهنم معلوم بشه. بالاخره خواهیم رسید به اون مقام انشاءالله، میرسیم دیگه، وعده پروردگاره. ما باید از الان برای اون موقع فکر بکنیم و گاهی تصور کنیم. در صحرای محشر هستیم، خب در صحرای محشر ما به چه چیز نیاز داریم؟ در قیامت به چه امری محتاج هستیم؟ وقتی سر از خاک برمیداریم به پول؟ اونجا به پول نیاز داریم؟ اونجا به خانمون نیاز داریم؟ منزل، مسکن؟ به شغلمون؟ به آبرومون؟ به چه چیزمون اونجا نیاز داریم؟ ممکنه کسی بگه به نمازمون، به روزه خود نیاز داریم. اینها اشتباهه. نه، ما اونجا به نماز و روزه هم نیاز نداریم. عده زیادی را در صحرای محشر می آورند و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نمازهاشو پودر میکنن، پوچ میکنن، سراب میکنن، معدوم میکنن، از بین میبرن. نمازات به درد نمیخوره. کوههایی از صدقه، صدقه های زیاد داده، از بین میره. نماز، روزه، حج، زکات، خمس، صدقه، انفاق، خیلی امور خیرات، همه از بین میره. مال عده ای. حتی در بعضی روایات داره حتی قول لا اله الا الله از بعضی سلب میشود. در دنیا میگفت لا اله الا الله، شاید لحظه احتضارش هم گفت لا اله الا الله و از دنیا رفت، اما روز قیامت ازش میگیرن، اجازه نمیدن لا اله الا الله بگه، میگن شما موحد نیستی. اون مطلب نهایی و اساسی که هر انسانی طبق روایات، حتی انبیاء عظام الهی بهش نیاز دارن و روز قیامت محتاج به او هستن، شفاعت پیغمبر اکرم و امیرالمومنین هست. صحرای قیامت رو تصور کنیم، خودمون رو در اون عرصه ببینیم. اهل بیت علیهم السلام فرمودن تمام مخلوقات و مکلفین در اون جایگاهی که جایگاه حقیقت هست، جایگاه واقعیت هست، اون موطن، اون عرصه، عرصه تعیین سرنوشت ابدی است. الی ابد بهشتی یا الی ابد خدای نکرده جهنمی. اونجا اون کسی که حاکم علی الاطلاق است در قیامت، مالک علی الاطلاق است در قیامت، بهشت مال اوست، جهنم مال اوست، کلید بهشت دست اوست، کلید جهنم دست اوست، قسیم الجنت و النار است، تقسیم کننده بهشت و جهنم است، دیان یوم الدین است. دیان یعنی حسابرس، یعنی مالک، در زیارات اهل بیت است. دیان یوم الدین یعنی یوم مالک یوم الدین، داریم در قرآن روز قیامت، سوره مبارک حمد. او دیان یوم الدین است، یعنی همون مالک است، از جانب خدا به اذن الله خدا قرار داده او رو. قسیم الجنت و النار است. فرمود تمام انبیا، وجود مقدس امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام، فرمودن تمام انبیا هم در اون روز محتاج به شفاعت پیغمبر و امیرالمومنین هستن. یعنی همه با چه کسی طرف هستن؟ با 14 معصوم، با حضرت زهرا، با پیغمبر، با امیرالمومنین، همه به اون محتاجن اون روز. اون روز روز حقیقته، اون روز روز واقعیته، اون روز روزی است که احکام حقیقی الهی بدون پرده اجرا می شود. دیگه اونجا تقیه نیست، اونجا دیگه محدودیت های دنیا نیست، حسابرسی ها انجام شده، کارها بسیارش انجام شده، اونجا میخواد واقعیت ها معلوم بشه. کار دست کی است؟ دست اهل بیت. حالا ما امروز اون روز رو تصور کنیم، همونطور که ما اون روز که روز واقعیت هست به اهل بیت محتاجیم و فقط با اونها سر و کار داریم، امروز هم همینه. الان که در دنیا هستیم هم برد و سبقت از آن کسی است که تمام کارهاشو با اهل بیت ببنده، تمام تعاملاتش، نیتهاش، کارهاش، حساب و کتابهاشو با اهل بیت صاف و زلال قرار بده. ملاکها، معیارها، میزانها، سنجشهاشو با سنجه اهل بیت بر محور ولایت اهل بیت قرار بده. مستبصرون به شأنکم. چرا ما باید شأن اهل بیت رو بشناسیم؟ چون با اونها طرفیم. عارفون به حقکم، ما معرفت به حق شما داریم. چرا؟ چرا من باید معرفت پیدا کنم به امام؟ چون اوست کسی که کارهای من دست اوست، تمام سرنوشت ابدی من به دست اوست، درجات من در اختیار اوست، اگر بهشتی باشم در چه درجه ای، کار اوست. او چه کسی رو درجه میده؟ امام علیه السلام به چه کسی لطف میکند، نجات میدهد، شفاعت میکند، شفاعت قوی تری میکند، او را به درجات بالاتر بهش جذب میکنه؟ کسی که او رو بیشتر دوست بداره، او رو بیشتر بشناسه، بیشتر شباهت به او پیدا کنه، بیشتر از او تبعیت کنه. پس ما باید امام رو بشناسیم. همین که برای ما سوال پیش بیاد، دقت بفرمایید، نکته دقیقی است. همین که برای ما سوال پیش میاد که من چرا باید امام را بشناسم، همین سوال ناشی از معرفت کم ما به امام است. یعنی جایگاه او رو نمیدونی. مثل اینکه من بیمار باشم، کنار دست من بهترین طبیب باشه، من نمیدونم او طبیبه، حواسم نیست، با خودم میگم من چرا باید به این طبیب سلام کنم، من چرا باید به این طبیب در خانه خودم جا بدم، من چرا باید به این طبیب احترام کنم، چرا باید مثلا او رو به منزلم دعوت کنم. این همین سوال یعنی چی؟ یعنی تو نه خودت رو شناختی نه او رو شناختی. تو اگر خودت رو شناخته باشی که بیمار هستی و نیاز به طبیب داری، و او رو شناخته باشی که او حلال مشکلات تو هست و طبیب تو هست، این سوال برای تو پیش نمیاد. قاعدش همین است که تو او رو بشناسی، تو او رو احترام کنی، تو او رو به منزل دعوت کنی، خوشحال باشی که او تو رو تبابت کنه. خداوند تبارک و تعالی این نظام عبودیت و بندگی و ادیان و شرایع رو بر محور شخص ولی الله بسته و تنظیم کرده، او رو محور قرار داده، او رو ملاک قرار داده. در سور مختلف آیات کریمی قرآن انبیا شعارشون چی بود؟ انبیا به چه چیز دعوت میکردن؟ به تقوای خدا، ان اتقوا الله و اطیعون، یعنی اطیعونی، مرا اطاعت کنید. چندین آیه کریمی قرآن داره. انبیا وقتی میان بین مردم، حجت های خدا وقتی بین مردم قرار میگیرن، درسته به خدا دعوت میکنن، اما از طریق اطاعت خود به خدا دعوت میکنن. یعنی میگن میخوای دنبال خدا باشی، میخوای موحد باشی، باید از من اطاعت کنی، من اون واسطه هستم بین تو و بین خدا، واسطه دیگه ای نیست، خودت واسطه نیستی، موجود دیگری هم واسطه نیست، من واسطه هستم. حالا اگر اون کسی که قرار گرفته بین ما و بین خدا پیغمبر اکرم باشن، یعنی خاتم الانبیا، یعنی افضل تمام مخلوقات، او دیگه وساطتش وساطت کل در کله، یعنی واسطه است حتی بین انبیا و خدا، واسطه است حتی بین ملائکه و خدا. ملائکه هم دستورالعمل‌هایی که میگیرن از پیغمبر و اهل بیت باید بگیرن، انبیا هم دستورالعملی که میگیرن باید از پیغمبر اکرم بگیرن. لذا این مطلب از بدیهیات وحیه برای کسی که کار کرده باشه، برای کسی که خالص سراغ روایات و آیات بره. بلا شک نازل کننده کتاب‌های آسمانی انوار اهل بیت است. یعنی خداوند از طریق انوار اهل بیت کتاب‌های آسمانی رو به انبیا نازل می‌کرده. شکی نیست درش. شکی نیست که هیچ نبیی بدون وساطت اهل بیت با خدا ارتباط برقرار نکرده و نخواهد کرد الی الابد. خداوند بین خودش و بین جمیع مخلوقاتش حجاب قرار داده است، یعنی واسطه قرار داده است. خداوند برای خودش وجه قرار داده است، او وجه خداست. هر کس به خدا میخواهد نگاه بکند باید به وجه خدا نگاه کند. غرض و مقصود خداست، اما از طریق وجه خدا. مقصد و مقصود اصلی و نهایی پروردگار است، اما از طریق دست خدا، از طریق حجاب خدا. مثل اینکه مثلا وقتی بنده به شما نگاه میکنم، منظور اصلی من شماست، منظور من شما هست، اما من به جسم شما نگاه میکنم، به صورت شما نگاه میکنم، در حالی که صورت شما حقیقت شما نیست. صورت شما ممکنه رنگش عوض بشه، ممکنه لاغر بشه، ممکنه تغییراتی درش ایجاد بشه. صورت شما اون غرض اصلی من نیست، اما طریق منحصر است، راه تنهاست برای اینکه من به شما توجه کنم. من اگر میخوام به شما لطفی کنم، هدیه‌ای بدم، خب چیکار کنم؟ این هدیه رو میتونم به روح شما، به ذات شما بدم مستقیم؟ نه، این هدیه رو باید بدم به جسم شما، جسم شما، بدن شما رو پیدا کنم، این بدن رو مورد اکرام قرار بدم، به او اعطایی بکنم، هدیه‌ای بدم. در ارتباط با خداوند همینطوره. خداوند برای خودش واسطه و حجاب قرار داده. هیچ کس الالعبد، هیچ موجودی نمیتواند این حجاب را بدرد، از این حجاب عبور کند، بدون وساطت این حجاب با خداوند ارتباط برقرار کنه. این شدنی نیست. یکی از اون اموری که مستبصرون به شأنکم همین هست، عارفون به حقکم همین هست. یکی از شؤون مهم معرفت اهل بیت این هست، یکی از شؤون مهم بصیرت به شأن اهل بیت این هست که ما بدانیم اهل بیت علیهم الصلاه و السلام موقعیتشون در مجموعه عوالم هستی، برای همه زمانها، برای همه قرنها، همه روزگاران، همه عوالم، به تعبیر علما عوالم طولی و عرضی، همه عوالم، عوالم موازی و غیر موازی، مجموعه عالم امکان، دیگه ما از این وسیع تر نداریم، عالم امکان، عالم مخلوقات، اشیاء، جمیع مخلوقات خدا، جمیع مخلوقات پروردگار، هیچ کس مستقیم و بدون واسطه با پروردگار در ارتباط نیست و نخواهد شد و نمیتواند باشد. این حرف وهابی ها هست. وهابیت میگن این حرف شرکه و باید هم اونا بگن شرکه، چون از راه اهل بیت دور افتادن، اونا در دشمنی با اهل بیت قرار گرفتن. اینا میگن شرکه، میگن نه نه، خود خدا، خود خدا از چه طریق، به چه شکل؟ مگر خداوند تبارک و تعالی یافتنی است؟ مگر کسی دستش، دست خیالش، دست فکرش، دست قلبش، دست شهودش، مگر به ذات پروردگار میرسه کسی؟ شدنی نیست چنین چیزی. ذات خداوند از جنس ما نیست، از سنخ ما نیست. پس کسی نمیتونه به ذات خدا برسه. ذات خدا رو شهود کنیم، ذات خدا رو دریابیم، شدنی نیست. پس چیکار باید کرد؟ باید ذات خداوند را در تجلیاتش، خداوند مخلوقاتی آفریده عظیم، مخلوقاتی آفریده بسیار بسیار نورانی، بسیار صاحب بها و جلال و جمال و قدس و نورانیت و مقامات عالیه‌ای که اصلا قابل تصور ما نیست، اونها را آفریده. فرموده معرفت او معرفت من هست، توجه به او توجه به من هست. زیارت جامعه و زیارت پر هست از این مضامین. من اراد الله بدع بکن و من وحدهو قبل انکن و من قصدهو توجه الیکن. هر کس قصد خدا کنه باید به کجا توجه کنه؟ به شما اهل بیت. من قصدهو توجه الیکن، مقصود کیست؟ خداوند. اما متوجهون الیه کیست؟ اهل بیت. از طریق توجه به اهل بیت خداوند قصد می شود. در نصوص روایات داریم احتجبت بکم عمن سواکم، خداوند به اهل بیت میفرماید در عالم انوار به نور اهل بیت فرموده من به واسطه شما از غیر شما در حجاب افتادم، یعنی شما رو یک مانعی قرار دادم، یک واسطه ای قرار دادم، یک پرده ای قرار دادم بین خودم و بین غیر خودم. بقیه راهی به من ندارن غیر از توجه به شما. میخوای دست سمت خدا دراز کنی کجا چیکار کنی؟ میخوای با خدا صحبت کنی چیکار کنی؟ دستت کدوم طرف دراز کنی؟ میگی به آسمان، مگه خدا در آسمانه؟ نه. پس چرا به سمت آسمان؟ چون در آسمان محل نزول فیوضات پروردگار هست. شما همیشه دستت رو باید به اون مکانها و مقامهایی دراز کنی، صورتت رو به طرفهایی متوجه کنی اون در مخلوقه، اما مخلوقی است که خدا او رو مبدأ فیض قرار داده، محل نزول فیض قرار داده. ما هیچ وقت نمیخوایم خدا رو تصور کنیم، میخوام با خدا حرف بزنم، بشینم خدا رو تصور کنم خدا چه شکلیه باید باهاش حرف بزنم. اینطور نیست که. خداوند برای خودش وجه قرار داده، نور قرار داده. یکی از شؤونات مهم اهل بیت که گفتم وهابی ها در مخالفین اهل بیت و بسیاری از کسانی که معروفن به عرفا و صوفیه، اونها هم منکر این قضیه هن. میگن باید بشر و مکلف همه ی حجاب ها رو کنار بزنه، برسه به ذات خدا. ادعاشون این هست اصلا، کتاباشون پره. اگر کسی چنین نسبتی رو به اونها انکار کنه خبر نداره، نخوند، کتاب ها پره. ما نمیخوایم اینجا شواهد بیاریم از حرفای اونها، وقت منبر رو به این جهات بگیریم. کتاباشون پر هست، میگن شما باید به شهود ذات خدا برسی، باید بدون واسطه با پروردگار صحبت کنی، به اونجا باید برسی. ادعای ما چی هست که روایات اینو مکرر در مکرر و آیات قرآن فرمودن؟ اصلا حجاب های بین خدا و خلق اصلا برداشته شدنی نیست، امکان نداره چنین چیزی. چنین چیزی اصلا ممکن نیست که کسی از مقام نه اهل بیت، بسیار بسیار پایین تر از مقامات اهل بیت حتی عبور کنه. ممکن نیست برای کسی اصلا چنین چیزی. اگر کسی زیارت جامعه میخونه، شیعه از قبول داره این زیارت جامعه. لا یبقا ملک و مقرب ولا نبی و مرسل، تا اونجا که میفرماد لا یتمع فی ادر... لا یسبقه سابق ولا یفوقه فائق ولا ولا یتمع فی ادراک ای تامه. شما در یک جایگاهی هستید هیچ سبقت گیرنده ای نمیتونه از شما سبقت بگیره، حتی هیچ رساننده ای نمیتواند به شما لاحق بشود، برسد. کسی نمیتونه به اهل بیت برسه که بعد از اهل بیت عبور کنه. عبور اگه کنه چیه؟ اون طرف پروردگاره. مثلا دیگه در روایات چون چاره ای نیست، ادبیات و الفاظ کم داره، فرمودن مثل این که، مثل این که مثلا فرض کنیم، اگر بخوایم تصویر سازی کنیم، فرض بفرمایید شما خودتون رو قرار دادید در یک لباس بلند، یک لباس یک دست که صورت شما و بدن شما و تمام پشت این پارچه است، پشت این حجاب، پشت این سربال تسربله، در این رداء الکبریاء و ردائی، خداوند فرموده رداء، یک لباس یگانه متصل نورانی تنتون کردین، هر کس میخواد به شما نگاه کنه دیگه شما رو نمیبینه، اون لباس رو میبینه. در روایات اینطور تصویر کردن برای ما که خداوند تبارک و تعالی به واسطه این نور اهل بیت در حجاب قرار گرفته. البته نور اهل بیت اینقدر نورانیت دارد که ما به یک ما نه انبیا به یک هزارم و به یک صد هزارم اون نور هم نمیرسیم که بخوایم تازه عبور کنیم، بلکه اون نور انقدر نورانی است که اگر پا از حد خودش کسی فراتر بذاره و بخواد نزدیکتر بشه حتی به نور اهل بیت، خودش از بین میره. چندین حدیث داره این مطلب، خودش از بین میره، از بین وجودش از بین میره. اون حدیث معروف لو دنوت ان ملتن لحترقتو، جبرئیل در معراج عرض کرد، پیغمبر اکرم فرمودن در اینجا منو تنها میذاری از آسمان چهارم به بعد؟ گفت من اگر یک بند انگشت نزدیکتر بشم و بالاتر بیام میسوزم، از بین میرم دیگه، تا اینجا بالاتر نمیتونم برم. فرمودن خداوند بر نور خودش، نه بر ذات خودش، بر نور خودش 70,000 حجاب قرار داده. 70,000 حجاب، در بعضی نقل ها 90,000 حجاب، 90,000 حجاب. فرمود یک دونه از این حجاب ها اگر کنار بره، نور اون قبل از این حجاب، این حجابه قبلش نوره، باز روی اون یه حجابه، باز نوره پشتش، همینطور مراتب نوره، عالم انواره، دریای انواره، اینا 90,000 درجه داره، 90,000 حجاب داره. فرمود حجاب اول اگر بره کنار، تمام زمین و اهل زمین میسوزن. مثال بزنیم که واضح تر بشه. شما از دور ایستادید، یک آبشار بسیار عظیم و بزرگ و پرقدرت رو دارید نگاه میکنید، میتونید برید زیر آبشار؟ از بین میرید. باید از دور این آبشار صداش کم بشه، قدرتش کم بشه، ضربش گرفته بشه در دریا، اون امواج اولیه هم حتی شدتش گرفته بشه، شما با فاصله بایستید و از نگاه کردن به او لذت ببرید. اگر بخواید وارد حیطه حقیقت اون آبشار و شدت فشار آب بشید، از بین میرید، توانش رو ندارید. باید با فاصله. برق همینه، همه انرژی های عالم همینه. هر انرژی بخواد با تمام قدرت به کسی که توان نداره وارد بشه، اون فرد از بین میره. شما بچه کوچک رو میخواید تربیت کنید، از 3 سالگی مجبورش کنید که این نماز بخونه، از بین میره، میسوزه. از 3 سالگی مجبورش کنید مؤدب باشه، همه قواعد رو رعایت کنه، میسوزه. این بچه پژمرده میشه، افسرده میشه، از بین میره. نمیتونه تمام ادب رو شما بهش منتقل کنی، توان نداره. تمام علم رو بهش منتقل کنی، بچه 4 ساله رو شروع کنی باهاش کار کردن، قواعد فیزیک، ریاضی، مثلا زبان‌های مختلف بهش تعلیم بدی، نمیشه. چرا؟ چون قابلیت دریافت نداره. حالا در ارتباط با ذات خداوند که اصلا معرفت ذات محاله، در ارتباط حتی با انوار پروردگار که انوار اهل بیت هست، اسماء و صفات پروردگار که حقایق اهل بیت هست، حتی هیچ مخلوقی توان ندارد به هزاران هزار پایین تر از نور اهل بیت توان نداره دریافت کنه. نه اینکه علیاذ بالله مثلا خداوند بخیل نمیخواد بگه آقا کسی به اهل بیت نزدیک نشه، نه، نمیتوانی نزدیک بشی. جایگاه تو، حد تو و جایگاه او، حد او به نحویست که نمیتونید به هم نزدیک بشید. مثل انرژی برق، دستگاه تواناییش کم باشه، ولتاژ برق بسیار بالا باشه، خب نمیشه این دوتا رو به هم وصل کردید، مبدل میخواد این وسط، نمیشه، از بین میره این دستگاه. بچه‌ای که هنوز زانواش قدرت نداره، ماهیچه‌ها و استخوان کمر و ستون فقرات قوت نداره راه بره، شما به زور از او بخوای کار بکشی و راه بندازیش، از بین میره این بچه. به زور بشین آقا، شما باید بشینی، آقا نمیتونی این بچه بشینه، تواناییشو نداره. یکی از مقامات مهم اهل بیت این مقام حجاب بودنه. تازه این که میگیم اهل بیت حجاب هستند بین خدا و بین خلق، نه یعنی این که این فرد میتواند این حجاب را هم به حقیقت درک بکنه. توجه بکنیم امشب سر سفره چه کسی نشستیم. یکی از اون حجاب ها امام کاظم علیه السلام. در یکی از احادیث خود وجود مقدس موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه که انشالله زیارت این بزرگوار و آقا امام جواد علیه السلام مکرر با معرفت و با وقت باز و با وسعت وقت و در آرامش و با معرفت زیاد نصیب همه ما انشالله به زودی بشه بریم در حرم امامین کاظمین علیهم السلام با فراغ بال، با حوصله، با حال، با توجه و با معرفت و با عشق و محبت بتونیم اونجا ساکن بشیم چند روزی، با حوصله انسان به زیارت اونها نائل بشه انشاءالله. خود همین وجود مقدس امام کاظم علیه السلام در یکی از احادیث بسیار نفیس، بسیار بسیار نفیس در فضیلت پیغمبر اکرم و امیرالمومنین فرمود فهما مقام رب العالمین و حجاب خالق الخلائق اجمعین. اون دو بزرگوار، دو مقام پروردگار. خیلی حرفه. در دعای رجبی هم میخونیم به آیات که و مقاماتک، خدای تو را قسم میدم به آیاتت و به مقامات تو، مقامات خدا، یعنی هر کدوم چی مقام خدا، مقام خدا، مقام خدا، یعنی چی مقام خدا؟ جای فکر داره، جای صحبت داره، اینا درجات معارف اهل بیت هست. مقام پروردگار به آیاتک و مقاماتک، مقام خدا هست. امام کاظم علیه السلام فرمود، حضرت کاظم فرمودن که پیغمبر و امیرالمومنین مقام رب العالمین، مقام یعنی دو تا مقام، یعنی این دو بزرگوار مقام ظهور الوهیت و ربوبیت و صفات و اسماء پروردگار هستن، یعنی محل قیام، محل آشکاری، محل تجلی، معدن اسماء و صفات خدا هستن، مقام پروردگارن، مقام ربوبیتن، درسته؟ و حجابا یعنی حجابانه، یعنی دو تا حجاب، پیغمبر و امیرالمومنین دو حجاب هستن، حجابا خالق الخلائق اجمعین. این دو بزرگوار دو حجاب خدا هستن. یعنی چی حجاب خدا هستن؟ حجاب یعنی ستر، یعنی مانع، میگن حجاب. حجاب این دربانان، دربان مانع، نمیذاره وارد بشی. چطور اهل بیت نمیذارن شما وارد ساحت ربوبیت بشی؟ اصلا اهل بیت اینقدر نور شدید قوی مقامات بالاست، اجازه نمیده اصلا به ذهن شما و به فکر شما و به مراتب وجودی شما که شما به پایین ترین درجات نور اهل بیت بتونی حضور پیدا کنی. از بین میری دیگه، توانایی نداری. نه اینکه منع میکنن، یعنی تو میتونی بری، اونا نمیذارن. یه وقت شما میخوای بری، تواناییش هم داری، یه فردی مانعت میشه. یه وقت نه، جایگاه طوریست که خودت میفهمی نمیتونی حرکت کنی. به این معنا حجابن اهل بیت، مانعن، ستر خداان. خداوند به واسطه اینها در حجاب قرار گرفته. تعابیر فوق العاده‌ای در روایات در ارتباط با بحث حجاب داریم. مثلا در بعضی از دعاها، جالب این را هم بشنوید، تعبیر این هست: اللهم انی اسالک یا من احتجب به شعاع نورهی ان نواظر خلقه. اللهم انی اسال. ببینید در دعاهای ما چه گنجینه هایی است، چه معارف عظیمی است، از فضائل اهل بیت ها، ولی اسم اهل بیت رو نبردن، یعنی به نحو دیگری فضائل خودشون رو بیان کردن. اللهم یا من احتجب اسالک، خدای از تو درخواست میکنم، ای کسی که در حجاب قرار دادی خودت را، به چه وسیله ای؟ به شعاع نورهی. تو یک شعاع نوری آفریدی، یعنی نوری برای خودت آفریدی. اون نور تو شعاع دارد. شعاع این نور انقدر زیاد هست که هر کس به این شعاع نور نگاه کنه، اصلا به اون منیر نمیتونه نگاه کنه که بعد به تو بخواد نگاه کنه. توجه کردید؟ سه مرحله است. شعاع نور خدا. روشن باشه مطلب، کلام بنده نیستا. اگر دل بدید، توجه کنید، مطلب رو دریافت کنید، کلام امامتون رو دریافت کردید، نه کلام بنده رو. خدا، نور خدا، شعاع نور خدا. اللهم انی اسالک یا من احتجب، ای خدایی که در حجاب افتادی، این خدا به چه وسیله؟ به شعاع نورهی. نوری داری، نورت شعاعی داره. من که نگاه میکنم از پایین، شعاع نور تو را میبینم، حتی به نور تو نمیتونم نگاه کنم، چون شعاع اون نور انقدر عظیم هست، انقدر قوی هست، انقدر کامل هست، انقدر جامع هست که من از این شعاع نور نمیتونم عبور کنم. این میشه معنای حجاب. خب نور خدا چه کسیست؟ نور خدا چیست؟ آیات، روایات، واضح، روشن، نور تام خدا، نور کامل خدا. اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامل. معرفتی به نورانیه، معرفت الله، نورانیت، من نور الله هم. اشهد انک نور الله فی ظلمات الارض. سلام، شهادت میدهم که تو نور خدا هستی. توجه فرمودید؟ خداوند نوری داره. نور الله کامل کیه؟ نور جامع خدا، کامل خدا کی؟ اهل بیت. این نور شعاعی داره، اون شعاع درجات داره. ما حتی به شعاع اون نور هم نمیتونیم نگاه کنیم. ان نواظر خلقه، نواظر این ناظره، این نگاه کردن، یعنی مخلوقات، انبیا نگاه که بکنن از شعاع نور نمیتونن نگاهشون، نگاه عقل، نگاه فکر، نگاه قلب، نگاه چشم، همش نمیتونن از شعاع نور عبور بکنن تا به نور برسن و بعد از نور عبور کنن تا به ذات خداوند برسن. نمیشه. این یک اجمال بسیار کوتاه در ارتباط با مقام حجاب بودن اهل بیت. اینها حجاب الله هستند. هو المحتجب و نحن حجبه. انشاءالله در یک جلسه دیگری، انشاءالله اگر توفیق باشه، این بحث رو ادامه خواهیم داد. این بحث حجاب خیلی بحث مهمی است. آیات قرآن هم داره. آیه کریمه هم که اول منبر خوندم مربوط است. فلما تجلا ربه للجبل. تجلی پروردگار است، نه ذات پروردگار. رب تجلی می کند، نه ذات خدا. اینا متفاوت هست با هم. اینا واژه های مهم قرآنی است. رب چیست؟ اصلا رب در قرآن به چه معناست؟ بله، ترجمه عادی ظاهر خداست، درسته، چون مقصودم خدا هست. اما این رب چطور تجلی می کند؟ ذات خدا که تجلی نمی کنه که، چون تجلی یعنی تغییر، ذات خدا تغییر نمی کنه. اینا رو بهش خواهیم پرداخت. این مقدمه بود. نمیگم هیچ وقت خواهش میکنم، نه خواهش نمیکنیم. هر کس دوست داره و علاقه داره، این جلسات رو دو بار سه بار گوش بده. اینا مطالب مهمی است. اعتقادات انسان رو به شدت تحت تأثیر قرار میده این روایات. نگاه انسان رو صحیح میکنه. هستن افرادی که میگن آقا نه اینا غلطه، حجاب نداره خدا، یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الابصار. بی پرده، بی پرده نیست خدا. خداوند بدون پرده تجلی نمیکنه. خداوند در پرده است، از پرده هم خارج نمیشه. امکان نداره چنین چیزی. ادله عقلی و نقلی داریم. گفتم عرفا و صوفیه بعضیشون، عده زیادشون در شیعه یا سنی، چون اونا عرفا و صوفیه دارن مخالفین. عرفا و صوفیه و از اون طرف وهابیت. وهابیت از یه طرف افتادن، اینا از یه طرف افتادن. و عده دیگه هم متاسفانه همراهی کردن. اونا نه عرفا و صوفیان، نه اونا هستن. اونا دیگه هم یه عده دیگه هم همراهی کردن. نه از ذات خدا رو، ما ذات خدا رو معرفت پیدا می‌کنیم. غلطه. بدون آیه، صریحا گفتن آیه بره کنار، حجاب بره کنار، اسم بره کنار، صفات بره کنار، خود ذات خدا. غلطه اینها. هیچ کدوم شدنی نیست. ادله مختلف داریم، عقلی و نقلی. این یکی از مقامات مستبصرون به شأنکم عارفون به حقکم، همین مقام حجاب بودن اهل بیت. خیلی مقام بلندی است. اگر کسی به این مطلب رسید، به وضوح، به معرفت بلندی دست پیدا کرده، رزق خاص الهی است که کسی به این مقام برسه، این رو بفهمه. تا حد خودش هر کسی، ولی اقرار کنه حداقل، اقرار تسلیم، نه اقرار کشف. یه وقت انسان کشف میکنه مطلب، یا تسلیمه، یا قبول میکنه. اینه که اون واسطه، چون امام کاظم و اهل بیت هستن، گفتم ما اول منبر عرض کردم که خودمون رو در قیامت که ببینیم، ما با این بزرگواران سر و کار داریم، سر و کار واقعی داریم. الان هم همینه. این جلسات که برگزار میشه خیلی نورانیه. وقت من تمام شده، حیفم میاد دو دقیقه نگم این مطلب رو. این جلسات خیلی نورانیه. از اون افرادی که از صبح میان اینجا جارو میکنن، تمیز میکنن، پرده میزنن، شام رو درست میکنن، چایی رو درست میکنن، هر کسی قدمی برمیداره، فکر نکنی کار کوچیکیه ها، اصلا و ابدا. بزرگترین توفیق شامل حالش شده. هر کسی قدمی برداره، با بنده طرف نیست، با این مکان طرف نیست، با نمیدونم مدیر عامل و مؤسس و اینا طرف نیست، با امام کاظم طرفه. اصلا خدمتگزاری به اهل بیت، هر که مدعی میکنه منبر میره، هر کس نیتش خالص باشه، هر کی هر کاری انجام میده، این اصلا از حدود دنیا بیرونه. حد دنیایی نداره، تعریف دنیایی نداره. مقام خادم اهل بیت در دنیا محال از شناخته بشود. کل دنیا و مافیها از کوچکترین خدمت یک خادم به اهل بیت کوچکتره. اصلا نمیشه پاداش او قرار بگی، نمیشه. چون این با خدمت به اهل بیت وصل میشه به بی‌نهایت‌ها، وصل میشه به عالم حقیقت، از دنیا عبور میکنه. هر کس هر کاری از دستش برمیاد انجام میده، تا اون کسی که میگه آقا من همین اول وقت برم مجلس، اول وقت حضور پیدا کنم، مثلا نظم جلسه را رعایت کنم، با وضو برم، چنین کنم. هر کس قدمی برمی‌داره در تکریم این مجالس، در تکریم اهل بیت، این اصلا با همین حرکت، با همین قدم، تو همون قدم، تو همون کاری که داره میکنه، از دنیا میره بیرون، وصل میشه به علایلیین. خیلی عظیمه. اصلا این مجالس کوچک نبینید. 5 نفر باشن، 10 نفر یا 2000 نفر، اونش بحثای دیگه است، فرقی نمیکنه. اگر کسی تونست توسل کنه به امام، دست به سمت امام دراز کنه، عرض ادب کنه، این خیلی باید خدا رو شکر کنه. خیلی توبالی ان قبلتمونی عبدا، خوش به حال من اگه شما منو به عنوان نوکر قبول کنید. خوش به حال من در زیارات اهل بیت. خوش به حال من اگه به من توفیق بدید من قدمی برای شما بردارم. چون شما حجاب پروردگارید. تعامل و معامله شما تعامل و معامله با خود خداست. این هست که ما بسیار باید خدا رو شاکر باشیم و شاکریم و باید قدر این نعمت رو بدونیم. همه اعضای هر هیئتی باید تلاش کنن در جهت تقویت اون جلسه. دوستی ها، صمیمیت ها، که وقت گذشته، حیف که خب فرصت نیست که این تذکرات ادامه پیدا کنه امشب، و اینو در انشاءالله در یک وقت دیگه ای باز بهش خواهیم پرداخت اگه خداوند توفیق بده. انشاءالله امیدواریم این قدم کم و بسیار ذره ناچیزی که در قبال زحمات و اذیت ها و مصائبی که اون بزرگان عالم تحمل کردن، ما امروز داریم برمی داریم، همین کم رو از ما قبول کنن.